ساعت 7 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام بر شما، من فرین آسمی هستم. در 15 روز از دی ماه 1391، 4 روز از ژانویه 2013 میلادی، میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امروز. عصر جمعه شما بخیر. اگر که در خانه هستید یا در راهی دو به سوی مقصد در حرکتید، در 45 دقیقه آینده با ما بمانید. شما را در جریان آخرین تحولات درباره برنامه هسته‌ای ایران، مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار خواهیم داد. واکنش رئیس جمهوری ترکیه و مقام‌های اسرائیلی به ایران هسته‌ای را خواهیم شنید و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر را درباره مسائل ایران و جهان خواهیم شنید. پیش از اینکه مجله شامگاهی امروز رو با هم ورق بزنیم، نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز تا این ساعت با هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای گفته است که ایران با برگزاری دور تازه مذاکرات با گروه 5+1 در ماه ژانویه موافقت کرده است. آقای جلیلی که در دهلی نو سخن می گفت افزوده است که هنوز تاریخ دقیق و محل برگزاری این مذاکرات مشخص نیست. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. فعالان سوری میگویند جنگنده های ارتش سوریه در ادامه حملات خود بار دیگر حوالی دمشق را بمباران کردند. این گزارش که به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن منتشر شده میافزاید که دوما در شمال شرقی پایتخت و داریا در جنوب غربی پایتخت هدف این حملات بوده است. این حملات یک روز پس از آن صورت میگیرد که انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یک پمپ بنزین دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. 80 زندانی مرتبط با طالبان که به دلیل درگیری‌های مسلحانه با نیروهای آمریکایی زندانی شده بودند، توسط دولت افغانستان آزاد شدند. در روزهای گذشته بیش از 250 زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که امیدوارند آزادی این افراد به پیشبرد آشتی ملی در افغانستان کمک کند. این مقام وزارت دفاع افغانستان افزوده است که در مراسم آزادی این افراد اعضای شورای عالی صلح در کنار خانواده ها حضور داشتند. این شورا در تلاش برای دستیابی به توافقی بین طالبان و سایر گروه های شبه نظامی با دولت افغانستان پیش از خروج نیروهای بین المللی از آن کشور است. هواداران جنبش فتح برای نخستین بار از سال 2007 میلادی تا کنون سالگرد تأسیس این گروه سیاسی را در نوار غزه که تحت کنترل حماس است جشن میگیرند. ده ها هزار فلسطینی هوادار فتح برای برگزاری مراسم در نوار غزه گرد آمدند. اگرچه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به نوار غزه نرفته، اما بسیاری از مشاوران و نزدیکانش در این مراسم شرکت کردند. از زمان درگیری فتح و حماس در نوار غزه از سال 2007 میلادی، شبه نظامیان حماس اعضای فتح را از غزه اخراج کردند. جنبش فتح و حماس در سال 2011 میلادی پیمان آشتی امضا کردند، اما این پیمان از آن زمان به اجرا در نیامده بود. دولت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور به عفونت شدید ریه دچار شده است. به گفته ارنستو ویگاس، وزیر اطلاعات ونزوئلا، چاوز 58 ساله که اکنون برای انجام معالجات مربوط به بیماری سرطانش در کوبا به سر می‌برد، در پی عفونت شدید ریه دچار نارسایی تنفسی شده است. وزیر اطلاعات ونزوئلا جزئیات بیشتری درباره وضعیت هوگو چاوز فاش نکرده است. هوگو چاوز که بیش از 20 روز پیش در کوبا تحت چهارمین عمل جراحی خود در یک سال و نیم گذشته قرار گرفت، تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که 3 ماه پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت، روز جمعه از بیمارستان مرخص شد. پزشکان این دختر 14 ساله گفتند که او در هفته‌های پیش رو باید بار دیگر تحت عمل جراحی قرار گیرد. دولت پاکستان هفته گذشته پدر ملاله یوسفزای را به عنوان وابسته آموزشی پاکستان در بیرمنگام منصوب کرد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها. نیم ساعت دیگر باز هم خبرها را به صورت خلاصه از رادیو فردا خواهیم شنید، اما اکنون نوبت میرسه به گزارش‌ها و تحلیل‌ها. ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید.
We'll be right back.
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید تهران از دور تازه مذاکرات هسته‌ای استقبال میکند.
ایران همیشه قبل از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 نسبت به نتایج اون ابراز امیدواری میکرده با توجه به اینکه نقطه نظرها.
دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را در این زمینه پرسیدیم. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ترکیه نمیتواند بپذیرد کشوری در همسایگیش سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس پیشین سازمان شینبت میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به پیکاری شخصی با ایران برخاسته. باراک اوباما با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران موافقت کرد. از نخستین راهپیمایی گروه فتح در نوار غزه پس از آغاز تنش‌ها با حماس می‌شنویم. صدها هزار فلسطینی روز جمعه در راهپیمایی شرکت کردند. گزارش ورزشی را خواهیم شنید و مجله جامعه پایان دهنده مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهد بود. تا 45 دقیقه آینده با ما بمانید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز جمعه در جامع خبرنگاران در سفارت ایران در دهلی نو گفت که ایران از برگزاری دور تازه مذاکرات با گروه 5+1 در ماه ژانویه یعنی ماه جاری میلادی استقبال می‌کند. او همزمان از گروه 5+1 خواست که اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند. سعید جلیلی افزوده که ایران 6 ماه پیش از قدرت‌های جهانی خواست که به حل این معضل بپردازند، اما به گفته او تازه اکنون به آن توجه شده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده. با هم می‌شنویم.
اون چیزی که آقای جلیلی در دهلی نو اعلام کرده با گفته‌های گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی به خصوص نمایندگان شورای امنیت ملی که مسئول انجام مذاکرات هستند با گروه 5+1 تفاوت چندانی نداره. ایران همیشه قبل از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 نسبت به نتایج اون ابراز امیدواری می‌کرده و مسئولین دیگر ایران حتی در وزارت خارجه، ولی با توجه به اینکه نقطه نظرهای ایران و دیپلماسی اتمی ایران تغییر نکرده بود، حصول نتیجه در طول جریان مذاکرات تقریبا از دسترس خارج شد و در نتیجه 4 دور مذاکراتی که در طول یک سال گذشته ایران با گروه 5+1 داشت بی نتیجه بود.
سعید جلیلی از 6 ماه تأخیر گروه 5+1 در انجام مذاکرات گفته و از بازگشت اونها به سر میز مذاکرات ابراز خوشبختی کرده. اگر گفته آقای جلیلی صحیح باشه، تأخیر گروه 5+1 به چه دلیل بوده؟
این تأخیر جنبندی آقای جلیلی است، در حالی که واقعیت وجودی رو بایستی از نگاه دیگری دید. بعد از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو که 6 ماه پیش برگزار شد، نه تاریخ و نه محلی برای گفتگوهای بعدی اعلام شد. حداقل توافق این بود که گفتگوها بین دو طرف و به خصوص بین نمایندگان شورای امنیت ملی ایران و جامعه اروپا که خانم اشتون اون رو هدایت میکنه در حد کارشناسی ادامه پیدا بکنه. ولی مسئله این است که غرب نسبت به انجام این مذاکرات تعهد خاصی رو نپذیرفته و به نظر من نگاه اونها با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته. اونها زمانی به انجام این مذاکرات علاقه نشون خواهند داد که احساس بکنن دیپلماسی اتمی ایران تغییر کرده.
آقای تقی‌زاده، از امروز تا روز انجام این مذاکرات چه تحولاتی میتونن در پربار بودن یا نبودن این گفتگوها تاثیر بگذارن؟ از جمله روز 16 ژانویه برابر با 27 دی ماه مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه ریزی شده. از دیدگاه شما این میتونه تأثیری در گفتگوها داشته باشه؟
حق با شماست. گفتگوهایی که در تهران روز 27 دی ماه برگزار میشه و برای اون زمان تعیین شده، ما بین ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و آژانس میخواد ابهام‌هایی که در مورد فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران وجود داشته از بین بره. از جمله خواسته‌های آژانس بازدید از پارچینه که در طول 4 ماه گذشته دبیرکل آژانس به اون اصرار ورزیده و ایران همچنان بازدید از پارچین رو گروگان توافقهای مهمتر با گروه 5+1 قرار داده. اگر در طول اقامت 1 یا 2 روزه نمایندگان آژانس در تهران توافق قطعی نسبت به انجام بازدید از پارچین اعلام بشه و یا این بازدید صورت بگیره، شرط لازم برای داخل شدن در مذاکرات بهتری با گروه 5+1 تأمین میشه. این شرط کافی نیست. شرط کافی قبول خواسته های گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات مهمتری است که احتمالاً در انتهای این ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهند داشت.
در گفتگوهای پیش روی ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نظر شما آقای تقی‌زاده انتظاراتی که طرفین از یکدیگر خواهند داشت چه خواهد بود و آیا تحولی در دیدگاه اونها ایجاد شده؟
سوال بسیار خوبی است. ببینید، ایران همیشه یا حداقل در طول یک سال گذشته به یک توافق جامع با جامعه جهانی فکر می‌کرده، در حالی که جامعه جهانی به یک توافق پایه با ایران رضایت می‌داده. اون چیزی که ایران مورد انتظارش بوده رسیدن به خلع سلاح بین‌المللی، هدایت اقتصاد جهانی، مسئله فلسطین و مسائل دیگه‌ای بوده که در بسته خودش گنجونده و در طول 4 دور مذاکرات گذشته به اون اصرار ورزیده. حال اون که جامعه جهانی میخواد در مورد تنها برنامه اتمی ایران با ایران به گفتگو بنشینه و موفق بشه به خونسا کردن اون چه که خطر اتمی ایران ازش یاد شده.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. سعید جلیلی از برگزاری دور جدید گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ماه ژانویه، ماه جاری میلادی، خبر داده. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اما عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، در گفتگو با مجله آمریکایی فارن افرز به تشریح موضع کشور خود درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداخته و اظهار داشته که ترکیه نمیتواند بپذیرد کشوری در همسایگیش صاحب سلاح هسته‌ای باشد. محمد زرقامی گزارش میدهد.
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، به رغم اختلافهای اخیر کشورش با جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با نشریه آمریکایی فارن افرز موضع ترکیه درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را واقع‌گرایانه‌تر از دیگر کشورهای منطقه و غرب خواند و بر ارائه راه حلی صلح‌آمیز برای آن تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه گفت مسئله‌ای که اینجا وجود دارد تضمین امنیت اسرائیل است و هر زمان که این تضمین داده شد، گام بعدی باید ریشه‌کن کردن تمام چنین سلاح‌هایی از منطقه باشد. این مسئله تنها از طریق صلح امکان پذیر است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اعتقاد دارد راه متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خلع سلاح اسرائیل است، گفت به نظر من همینطور است، چرا که این شیوه به حل ریشه‌ای مسائل در خاورمیانه کمک می‌کند که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. آقای گل در بخشی از این مصاحبه نیز به پرسش‌هایی درباره بحران سوریه و ارائه راه حلی برای آن پاسخ داد. ترکیه که پیش از قیام مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد متحد این حکومت محسوب می‌شد، اکنون به یکی از اصلی ترین منتقدان بشار اسد در عرصه بین الملل تبدیل شده است. روابط بحرانی آنکارا و دمشق با سرنگونی یک هواپیمای نظامی ترکیه در آبهای سوریه در تیر ماه سال جاری تیره‌تر شد و اکنون نیز از درگیری‌های مرزی پراکنده میان دو کشور خبر می‌رسد. عبدالله گل می‌گوید که هیچ تضاد منافعی میان دو کشور وجود ندارد، بلکه آنچه موجب بحران در روابط سیاسی آنکارا و دمشق می شود نقض شدید حقوق بشر در سوریه توسط حکومت آن است که این مسئله نیز با کل جامعه بین الملل ارتباط پیدا می کند. او در ادامه ضمن تأکید بر حمایت ترکیه از مردم سوریه پیشنهاد داد که به ایران و روسیه در فرایند انتقال حکومت در سوریه نقشی داده شود. آقای گل گفت من از همان اول این بحث را مطرح کردم که هر دو کشور روسیه و ایران باید دعوت شوند که در فرایند انتقال قدرت در سوریه نقش داشته باشند. این مسئله از خونریزی بیشتر جلوگیری می کند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می شوند که با تغییر حکومت در این کشور به شدت مخالفت می کنند.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اگر که نظری در این باره دارید میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و در اونجا نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در این باره در میون بذارید. اما در اسرائیل با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی، مسئله فعالیت‌های اتمی دولت ایران به مهمترین موضوع مبارزات انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تبدیل شده. اما رئیس پیشین سازمان شینبت، سازمانی که مسئولیت امنیت داخلی اسرائیل را بر عهده دارد، روز جمعه با انتقاد از نتانیاهو گفته که او به یک پیکار شخصی با ایران برخواسته و به دنبال جنگ با ایران است. جزئیات تازه‌ترین رویدادهای مربوط به ایران در اسرائیل را از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آنچرا که برنامه تسلیحات اتمی ایران می‌نامد تهدید شماره یک علیه کشور خود می داند و این نکته را روز پنجشنبه در اجلاس سالانه سفیران و دیپلمات‌های اسرائیلی در کشورهای جهان نیز تکرار کرد. آقای نتانیاهو ضمن ارائه ارزیابی خود از شرایط کنونی پیش بینی کرد که در کوتاه مدت آشوب در خاورمیانه ادامه خواهد یافت، ولی در دراز مدت اگر از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود، احتمال دگرگونی در منطقه وجود خواهد داشت. او گفت که دولت ایران هنوز از خط قرمزی که وی در اجلاس گذشته مجمع عمومی سازمان ملل بدان اشاره کرد گذر نکرده است و افزود که فشارها بر تهران باید ادامه یابند تا هنگامی که بلند پروازی های هسته‌ای را کنار بگذارد. سخنان نتانیاهو همزمان با انتشار گزارشی از سوی وزارت دفاع این کشور بود که در آن گفته می شود به خاطر تلاش برای تقویت بشار اسد در سوریه و ضعف حزب الله لبنان، موضوع تهدید ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این گزارش در روزنامه معاریو انتشار یافته و در آن گفته شده که نه سوریه و نه حزب الله در موقعیت و مقامی نیستند که در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بتوانند برای کمک به این دولت علیه اسرائیل دست به حمله‌ای بزنند. از سوی دیگر یوال دیسکین رئیس پیشین شینبت سازمان مسئول امنیت داخلی اسرائیل روز جمعه بنیامین نتانیاهو را به باد انتقاد گرفت و گفت که او خود را تنها ناجی در یک جنگ احتمالی با ایران می داند. رویترز می نویسد به عقیده آقای دیسکین نتانیاهو خود را شاهزاده ای از یک خانواده پادشاهی از خاندانهای نخبه اورشلیم یا بیت المقدس می پندارد، ولی در واقع فردی متزلزل است که از پذیرش مسئولیت وحشتی عمیق دارد. رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل روش تصمیم گیری آقای نتانیاهو را با تمسخر شیوه زیگزگ عنوان داد و افسود که او اصالت محکمی ندارد و از استدلال محکمی نیز برخوردار نیست که بشود در شرایط بحرانی از او پیروی کرد. سخنان آقای دیسکین در صفحه نخست روزنامه یدیود اهرانوت انتشار یافته که هر از چندگاه مقاله های تندی علیه آقای نتانیاهو چاپ می کند. این روزنامه پاسخ دفتر نخست وزیر اسرائیل را نیز که در آن سخنان یوال دیسکین رد شده منتشر کرده است. رویترز می نویسد که در پاسخ دفتر نتانیاهو رئیس پیشین شینبت به نادانی متهم شده و گفته شده که مخالفت وی با نخست وزیر به دلیل پذیرفته نشدن تقاضایش در انتصاب به سمت ریاست موساد سازمان جاسوسی اسرائیل است. به هر حال انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه 22 ژانویه 3 بهمن ماه آینده برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. ساعت 19:18 در تهران است. مجله شامگاهی رادیو فردا را همچنان با گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها ادامه می‌دهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با امضای لایحه دفاعی 633 میلیارد دلاری سال 2013 آمریکا عملاً با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه 14 دی ماه گزارش داد که باراک اوباما شامگاه چهارشنبه با امضای لایحه دفاعی سال 2013 آمریکا با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که افراد یا شرکت‌ها در صورت ارسال فلزهای گرانبها به ایران از سوی آمریکا مجازات می‌شوند. تحریم‌های تازه همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست سیاه قرار می‌دهد. سنای آمریکا پیشتر به بسته تحریمی علیه ایران که ضمیمه لایحه دفاعی آمریکاست رأی مثبت داده بود. این طرح که از سوی باب منندز سناتور دموکرات و مارک کرک سناتور جمهوری خواه پیشنهاد شده است، 10 آبان ماه بدون رأی مخالف به تصویب سنای آمریکا رسید. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، بر اساس بسته تحریمی جدید ارسال فلزهای گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، استیل، زغال سنگ متالوژی و نرم افزارهای صنعتی به ایران محدود می شود. با این تمهیدات آمریکا قصد دارد از استفاده از این اقلام در مبادلات پایاپای با ایران و دور زدن تحریم‌های این کشور جلوگیری کند. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌های مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه ضمن تأکید بر اینکه تجارت گاز در برابر طلا ناقض تحریم‌های آمریکا نیست، اعلام کرد که این کشور در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز از ترکیه طلا خریداری می‌کند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال فشار بر ایران خواستار مذاکره و شفافسازی ایران است. در مقابل ایران نیز ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و خواستار برداشته شدن تحریم هاست.
ساعت 19 و 20 دقیقه همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از گذشت 4 سال و در آستانه برگزاری دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک، محمد داوری سردبیر وبسایت سهام نیوز و زندانی سیاسی با نوشتن نامه‌ای که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی آن را منتشر کرده، خواستار حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و مطلع شده است. محمد زرقامی بیشتر توضیح می‌دهد.
نزدیک به 4 سال از گشوده شدن پرونده بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد. پرونده‌ای که در تابستان 88 و به دنبال کشته شدن 3 جوان در این بازداشتگاه تشکیل شد. جوانانی که جملگی آنها معترضان به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بودند. اما اکنون بنا به گفته خانواده امیر جوادی فر قرار است بهمن ماه دادگاه متهمان این پرونده تشکیل شود. در این حین محمد داوری زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که خود به خاطر افشا کردن مسائل بازداشتگاه کهریزک هم اکنون دوران محکومیت را سپری می کند، با نگاشتن نامه‌ای خواستار حضور در این دادگاه به عنوان شاهد شده است. آقای داوری که 3 سال را بدون مرخصی پشت میله‌های بند 350 زندان اوین سپری کرده است، در این نامه نوشته که وظیفه خود می‌داند به عنوان یکی از افراد مطلع در صورت علنی برگزار شدن دادگاه حضور پیدا کند و شهادت دهد که چه جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوسته است. محمد داوری که سردبیری وبسایت سهام نیوز نزدیک به حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت را بر عهده داشته است، به گفته خودش با بازداشتی‌های کهریزک و خانواده‌های کشته شدگان با نظارت و اطلاع شخص آقای کروبی گفتگوهایی را انجام داده است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی نقش آقای داوری را در کمک به حل این پرونده کلیدی می‌داند.
طبیعی است فردی مانند آقای داوری و یا افراد دیگر که در کمیته مربوط قربانیان در ستاد آقای مهندس موسوی فعال بودند، بیش از هر فرد دیگری بر این مورد تسلط دارند و می توانند مسائل رو با استناد به قضایا و کیس‌های خاص برای دادگاه، البته اگر دادگاه به دنبال حقیقت یافتن و مجازات عاملان مربوط حوادث پس از انتخابات باشه، در جریان قرار بدن. طبیعی شهادت آقای داوری میتواند بسیار بسیار به دادگاه کمک کنه و از منظر من آقای داوری کلید حل بسیاری از مشکلات مربوط به حوادث پس از انتخابات.
به گفته خانواده امیر جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، هنوز خانواده ها با متهمان این پرونده روبرو نشدند. با این حال خبرگزاری مهر چندی پیش از صدور کیفرخواست برای قضات تعلیق شده این پرونده و ارسال پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ها 3 متهم این پرونده سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد هستند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه محمد داوری و درخواست حضور او در دادگاه واکنشی نشان نداده است. اما علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، میگوید مسئله حضور آقای داوری 2 طرف دارد.
حضور ایشون از طریق مقامات قضایی اون یه داستانی هست که مقامات باید اجازه بدن، ما نمیتونیم نفوذ پیدا بکنیم که بخوایم این اجازه رو بگیریم. طرف دوم که اگر خانواده ها بخوان، ما از خدا میخوایم اگر مدرک مثبتی باشد که حقیقی باشد، دال بر این کارهایی که شده در کهریزک مثبت باشه، ارائه بشه به دادگاه، ما خوشحال خواهیم شد. من تو بارام گفتم اگر خودم اصلاح داشته باشم کاری نمیکنم، پناه بردیم به قانون، میخوایم از طریق قانون عدالتی بر پیاده بشه.
در جریان حوادث پس از انتخابات 4 سال پیش، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر به دلیل بدرفتاری ماموران و شرایط بد نگهداری در بازداشتگاه کهریزک جان باختند. این مسئله موجب شد تا هیئت ویژه مجلس شورای اسلامی در گزارشی از دو ظلم بزرگ در این حادثه یاد کند. ظلم آشکار به بازداشت شدگان 18 تیر ماه و ظلم بزرگتر که به نوشته این گزارش موجب وحن نظام اسلامی در منظر جهانیان شد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی معتقد است که تنها در یک حالت ممکن است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حاضر شود تا محمد داوری را به عنوان شاهدی بر پرونده بازداشتگاه کهریزک بپذیرد.
اگر بنا باشه فقط در چند مورد بسیار خاص و استثنایی پرونده مربوط به حوادث بعد انتخابات دیده بشه و به طور ماهوی کل ماجرا مورد بررسی قرار نگیره، طبیعی است دانسته ها آقای های امثال آقای داوری نه تنها به درد رسیدگی قضایی نمیخوره، بلکه درد اساس هم خواهد شد.
محمد داوری در پایان نامه خود نوشته است که پس از 3 سال حبس ناعادلانه بر خود فرض دانسته است تا با مقام های قضایی اتمام حجت کند.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدیم. اما به گزارش خبرگزاری‌ها، صدها هزار نفر از فلسطینیان روز جمعه در راهپیمایی که از سوی گروه فتح در غزه برگزار شده بود شرکت کردند. این نخستین راهپیمایی فتح در نوار غزه پس از آغاز تنش‌ها با گروه حماس در سال 2007 میلادی، یعنی 5 سال پیش است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی در راهپیمایی روز جمعه در غزه شرکت نکرد، ولی چند تن از مشاورانش از جمله نبیل شعث در آن شرکت داشتند. البته به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عباس از طریق پیام ویدئویی برای شرکت کنندگان در راهپیمایی سخنرانی کرد. او با اشاره به اینکه غزه نخستین منطقه‌ای بود که از اشغال اسرائیل خارج شد، بر لغو تحریم نوار غزه توسط اسرائیل تاکید کرد. به نوشته رویترز، تعداد پرچم‌های زرد رنگ فتح در راهپیمایی روز جمعه بیش از پرچم‌های سبز رنگ حماس بود. امل حمد از مقام‌های فتح که در راهپیمایی شرکت کرده بود به رویترز گفت پیام راهپیمایی امروز این است که فتح محو شدنی نیست، زنده است و هیچ کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. راهپیمایی روز جمعه در غزه به مناسبت 48مین سالگرد تأسیس سازمان سکولار فتح برگزار شد. مؤسس این سازمان یاسر عرفات بود که در سال 1993 میلادی توافقنامه صلح را با اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل امضا کرد و به فلسطینیان فرصت داد تا دولتی خودگردان تأسیس کنند. این توافقنامه از سوی گروه تندروی حماس که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد رد شده است. حماس که در انتخابات پارلمانی 2006 میلادی پیروز شد، در آن زمان دولتی ائتلافی را با فتح تشکیل داد که بیش از 1 سال دوام نیاورد و دلیل آن جنگ داخلی میان دو گروه بود. یکی از نتایج این جنگ اخراج اعضای فتح از غزه توسط شبه نظامیان حماس بود. اما حال نظر گروه حماس در مورد راهپیمایی فتح در غزه چیست؟ سامی ابوزهری سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که موفقیت در برگزاری این راهپیمایی برای فتح و حماس مهم است و جوی مثبت برای کسب مجدد وحدت ملی فلسطینیان ایجاد خواهد کرد. فتح و حماس با میانجیگری مصر در سال 2011 میلادی پیمان آشتی امضا کردند. در این حال راهپیمایی فتح در غزه در شرایطی برگزار شد که وقفه طولانی در مذاکرات صلح بین دولت خودگردان فلسطینی و اسرائیل ایجاد شده است. به نوشته رویترز، اسرائیل می‌ترسد که حماس در نهایت دولت خودگردان محمود عباس در کرانه باختری رود اردن را سرنگون کند. این در حالی است که فلسطینیان به این نکته اشاره می‌کنند که ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل به تضعیف موقعیت آقای عباس کمک می‌کند.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گهر درود که قرار بود امروز در چارچوب هفته 20 لیگ برتر انجام شود، به دلیل آلودگی شدید هوای تهران لغو شد. امروز همچنین به غیر از بازی پرسپولیس گهر در آزادی، مسابقه راه آهن با سپاهان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به دلیل آلودگی هوا لغو و به زمان دیگری موکول شد. ادامه هفته 20 فردا شنبه پیگیری می شود که در مهمترین بازی در فولادشهر اصفهان، استقلال تیم اول جدول میهمان تیم رده 16 ذوب آهن خواهد بود. تیم فوتبال نوجوانان ایران برای شرکت در تورنمنت جام جهانی کوچک روسیه شب گذشته وارد سن پترزبورگ شد. این مسابقات با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی انجام می شود. تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه سوم این بازی ها در کنار ترکیه، قزاقستان و فنلاند قرار دارد و اولین دیدار خود را روز یکشنبه برابر تیم قزاقستان برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در مسابقات جهانی فوتبال دستی که در شهر نانت فرانسه در جریان است، شب گذشته حسین رعیت‌زاده عضو تیم ایران در رقابت‌های انفرادی بزرگسالان موفق به کسب مدال برنز شد. در قسمت زنان هم شکیبا زیدی با پیروزی در مرحله مقدماتی به دور دوم صعود کرد. علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر هدایت تیم راه آهن را بر عهده دارد، بامداد دوشنبه 18 دی ماه برای شرکت در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال جهان راهی سوئیس می‌شود. این مراسم دوشنبه شب در شهر زوریخ مقر فیفا برگزار خواهد شد. علی دایی عضو کمیته جوانان فیفا است. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته این باشگاه 20 میلیارد تومان بدهی انباشته دارد و با این شرایط کار کردن خیلی سخت است. و فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال امروز رده‌بندی بهترین دروازه‌بانان سال گذشته میلادی را اعلام کرد که بر این اساس نام ایکر کاسیاس دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا و تیم رئال مادرید به عنوان برترین دروازه‌بان جهان اعلام شد. در این فهرست لویجی بوفون ایتالیایی از تیم یوونتوس و پیتر چک چکی از تیم چلسی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 دقیقه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگم. بخش دوم مجله شامگاهی رو با خبرها آغاز میکنیم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در عربستان سعودی دستگیری 20 ایرانی را به اتهام ورود غیر مجاز به خاک این کشور تایید کرد. محمد جواد رسولی محلاتی افزوده است که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این افراد در دست نیست. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از مرزبانی عربستان گزارش داده بود که یک قایق گشتی این کشور 21 ایرانی را دستگیر کرده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته است که جمهوری اسلامی با برگزاری دور تازه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 در ماه ژانویه ماه جاری موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای جلیلی که در دهلی نو سخن میگفت افزوده است که هنوز تاریخ دقیق و محل برگزاری مذاکرات مشخص نیست. هواداران جنبش فتح برای نخستین بار از 5 سال پیش سالگرد تأسیس این گروه سیاسی را در نوار غزه که تحت کنترل حماس است جشن گرفتند. ده ها هزار فلسطینی هوادار فتح به همین منظور در نوار غزه گرد آمدند. دولت افغانستان 80 زندانی مرتبط با طالبان را که به دلیل درگیری‌های مسلحانه با نیروهای آمریکایی زندانی شده بودند آزاد کرد. در روزهای گذشته بیش از 250 زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که امیدوارند آزادی این افراد به پیشبرد آشتی ملی در این کشور کمک کند. و وزارت دفاع آمریکا از خبر کشته شدن ملا نذیر که از فرماندهان ارشد طالبان استقبال کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که این فرمانده ارشد طالبان در جریان حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شده، اما سخنگوی پنتاگون وقوع این حمله را تایید نکرد. این حمله پنجشنبه شب در وزیرستان جنوبی صورت گرفت.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه از خبرها. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
جامعه.
یک عصر جمعه دیگر رو در کنار رادیو فردا هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم بهتون. در کنار شما آغاز میکنم یک مجله جامعه دیگر رو. امیدوارم تا پایان این مجله جامعه به همراهیتون با ما ادامه بدید. اول خبرها رو خواهیم شنید طبق معمول. بعد از اون به احکام صادر شده برای زورگیران پایتخت خواهیم پرداخت و همینطور نگاهی میکنیم به مسئله طلاق و زندگی خارج از چارچوب ازدواج در پایتخت ایران. اما اول خبرها. 5000 ایرانی در زندان‌های خارج از ایران زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری اینا و به نقل از دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، بیشتر ایرانیان زندانی در کشورهای عربستان، امارات، ارمنستان، صربستان و فیلیپین به سر می‌برند. رئیس انجمن داروسازان ایران از تأخیر دوباره بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌های کشور انتقاد کرده است. رهبر مجد یازر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است چند ماهی پس از تغییر مدیریت در تامین اجتماعی بخشی از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد، اما مشکلات اصلی همچنان بر جای خود باقی است. آقای مجد یازر این روند را عامل آسیب به سلامت مردم و هویت داروسازان و سرمایه‌گذاران در حوزه دارویی کشور دانسته است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به روند بهبودی دانش آموزان سوخت در آتش مدرسه پیرانشهر پرداخت است. بر اساس این گزارش، پس از گذشت حدود یک ماه از این حادثه که طی آن 28 دانش آموز دچار سوختگی شده و به بیمارستان سینای تبریز منتقل شدند، حالا 6 دانش آموز برای ادامه درمان به بیمارستان اصفهان رفتند. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اعلام کرده است استفاده از روش‌های منسوخ پزشکی برای درمان این دانش آموزان بهبودی آنها را به تأخیر انداخته. او گفته تجویز و مصرف بتادین و پماد برای درمان سوختگی هایی در این سطح در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است. 11 آذر ماه وقتی که 4 مرد جوان با قمه و چاقوهایشان در جیب به آبری پیاده کنار دستگاه خودپرداز یکی از خیابان‌های تهران حمله کردند، مدارک و پول‌هایش را به زور گرفتند و ضربه‌هایی هم با قمه و چاقو به او زدند، فکر نمی‌کردند دوربین مخفی در حال ثبت خشونت آنهاست و تصویر گرفته شده به فاصله کوتاهی روی شبکه یوتیوب منتشر می‌شود و هزاران بیننده پیدا می‌کند. اما دقیقاً اتفاقی افتاد که زورگیران پایتخت فکرش را نمی‌کردند. فقط یک ماه گذشته و حالا زورگیران تهران نه تنها دستگیر شدند که هفته گذشته در جلسه دادگاه هم شرکت کردند و حکم هم برایشان صادر شده است. نماینده دادستان تهران در برابر حاضران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و کیفرخواست متهمان را خواند.
متهم ردیف 1 چون سابقه دار هستند، اتهام ایشون محاربه و افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ایجاد رعب و هراس و همچنین ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی پرونده. متهم ردیف دوم اتهام ایشون هم محاربه و افساد فی‌الارض هست از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ایجاد رعب و هراس.
اما دو متهم دیگر پرونده اتهامشان سبک‌تر است. آنها تنها به مشارکت در سرقت مسلحانه متهم شدند. این صدای یکی از متهمان است در گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران.
موقعی که داشتیم از کوچه رد می‌شدیم دیدیم تو کوچه داره میره، کوچه هم خلوته، دیدیم هیچ کی نیستش. بعد منم گرفتمش، یه دونه پشت چاقو زدم بهش که کیفشو ول کنم. جرمی که کردم قبول دارم.
شاکی مرد جوانی است که صحنه مال باختن و آزار و اذیت خشونت بارش بینندگان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی مجازی تحت تأثیر قرار داده است. روایت او در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران که در دادگاه حاضر بود است.
روز 11 ظهر بود که من از بانک برمیگشتم محل کارم. به محض اینکه رسیدم زنگو که زدم، 4 نفر با 2 موتور نزدیکم شدن. یکیشون روبروی، یکم از پشت سرم. اومدم سراغم، از همه اولم با دسته قمه به صورتم زدن، یکیشون که از پشت جیبای منو میگشت.
سارقان زورگیر حالا در اختیار دستگاه قضایی هستند با حکمهایی که دادگاه صادر کرده. 2 متهم ردیف اول پرونده اعدام و 2 متهم دیگر 10 سال زندان، 5 سال تبعید و 74 ضربه شلاق. متهمان همچنین به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس حکم دادگاه موظفند تا 20 روز آینده تمام اموال سرقت شده را بازگردانند. عدالت و صدور حکم عادلانه اغلب از پیچیده ترین چالش های دستگاه قضایی در هر کشوری بود است. شاید خیلی ها از اعدام شدن سارقان زورگیر احساس آرامش یا رضایت بکنند، اما عده‌ای هم هستند که میگویند این اعدام ها چیزی را به نفع امنیت جامعه تغییر نمیدهد و ناامنی و خشونت را تشدید میکند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، این گروه را نمایندگی میکند.
متاسفم که ایران در خصوص اعدام که یک مجازات رد شده بین المللی انقدر زیاده روی میکنه تا حدی که ما بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داریم و از همه بدتر این که مقامات قضایی تعداد کثیر اعدام رو به عنوان افتخار عملکرد خودشون اعلام میکنند. آقایان فکر میکنند که در قرن 14 15 دارن زندگی میکنند و از همه بدتر این که اعدام در ملأ عام باعث ترویج خشونت در جامعه میشه. اگر با اعدام قرار بود که میزان جرائم پایین بیاد، تا الان میبایستی این مسئله اتفاق میافتاد.
از سوی دیگر این پرسش که چرا خشونت های از این دست در جامعه رخ میدهد و تکرار میشود و نقش نیروی پلیس و برپا کنندگان نظم اجتماعی در این میان چیست، همچنان بر قوت خود باقی است. رسول نفیسی، جامعه شناس:
اولویت هایی که دولت میده مهمه. الان اولویتی که ما میدیم در باید صحبت میکنم این است که چجور با بدحجابی برخورد کنیم. یعنی واقعا این یک چیز شگفت‌آوری است. این شده اولویت نیرو انتظامی، ولی در کنار این مسائل عمده اجتماعی جامعه.
خبر آنلاین میگوید رسیدگی به پرونده سارقان زورگیر و صدور حکم برای آنها یکی از سریع ترین رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های از این دست بوده است. برای متهمان تنها یک جلسه دادگاه برگزار شد و بعد هم صدور حکم. شاید همسو با سیاست قوه قضاییه که رئیس آن میگوید دستگاه قضایی برخوردش را با اراذل و اوباش و اشرار تشدید کرده و این شدت عمل را ادامه خواهد داد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیشتر رئیس پلیس تهران بزرگ هم بوده است میگوید باید به خاطر افزایش آنچه که از آن با عنوان زندگی مجردی یاد کرده در تهران نگران بود. مرتضی طلایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است محله های شمال شهر تهران با آسیب اجتماعی تازه‌ای روبرو هستند که به گفته او پیامدهای خطرناکی برای جامعه خواهد داشت. آسیب و خطری که آقای طلایی از آن حرف میزند زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی زیر سقفی مشترک است. به گفته رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ، دختران و پسران دانشجو در شمال شهر تهران زندگی بدون ازدواج با یکدیگر را انتخاب کردند. هنوز آمار رسمی اعلام نشده، اما سخن از افزایش این انتخاب میان جوانان ایرانی است. زندگی خارج از چارچوب ازدواج، چیزی که توجه جامعه شناسان را هم به خود جلب کرده. نیر توحیدی، جامعه شناس:
یه دی الان از جوانان ما، حتی دختران ما، دارن به صورت مستقل و تنها و مجرد زندگی میکنن که این پدیده جدیدیه در ایران. مثلا در شهرهای بزرگ ما، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینها ما میبینیم که حدوداً 30% زنای مجرد ایران در این شهرها دارن زندگی میکنن در خانه های مستقل.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت همچنین با اشاره به افزایش آمار طلاق در ایران و وضعیت زنانه به گفته او ویژه در سطح شهرها میگوید که افزایش طلاق بر افزایش تن فروشی هم اثر گذاشته. آقای طلایی معتقد است باید برای تقویت کانون خانواده در ایران برنامه ریزی کرد و برنامه‌ای برای تغییر روند روبه رشد طلاق داشت. مروری بر آمار رسمی، خبر از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در سراسر ایران می‌دهد. در پایتخت اما آمار تشدید شده تر است. در هر سه ازدواج یک طلاق. اینطور که مدیر ثبت احوال استان تهران به خبرگزاری مهر گفته سن ازدواج در این استان افزایش پیدا کرده و میزان طلاق در سال جاری نسبت به سال گذشته 6% بیشتر بوده. تنها در 8 ماه گذشته 22128 طلاق در تهران به ثبت رسیده که اغلب آنها هم در 1 تا 2 سال اول زندگی مشترک رخ دادند. همین آمار شاید قضات دادگاه‌های خانواده را بران داشته تا از صدور حکم طلاق پرهیز کنند و مراجعان به دادگاه را به ادامه زندگی دعوت کنند. نمونه دادگاه‌های از این دست روی شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب در دسترس است، مثل این دادگاه:
این آقا تمام زندگی رو به من جهنم کرده. یعنی من خونه حتی اختیاری که با بچه خودم حرف بزنم ندارم. یعنی اینقدر
این رو با رفتار خوبتون میتونید تغییر بدین و به عکسش.
پیش از این مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور به خبرگزاری فارس گفته بود 60% طلاق‌ها در ایران به دلیل مشکلات جنسی بین زن و مرد شکل می‌گیرند. شاید مواردی شبیه این یکی دادگاه.
آقای قاضی، جهت حسابی رو پدرم من ماه عسل رفتم اشک می‌ریختم در مشهد. این آقا ناراحتی جنسی داره. مگه رو نمی‌شه بگم؟ ما هم بستری نداشتیم. ما شب عروسی نداشتیم.
خیلی از ناظران اجتماعی البته طلاق را الزاماً در حوزه آسیب‌های اجتماعی بررسی نمی‌کنند. از نظر توحیدی، جامعه شناس، می‌شنویم:
افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست. چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی، و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن، آمار طلاق هم بالا رفت.
با این حال نگرانی های مسئولان در ایران این روزها بیشتر بر افزایش آمار طلاق متمرکز است. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت میگوید باید نهاد خانواده را تقویت کرد. فکر و راهکاری که با پدیده همزیستی بدون ازدواج جوانان چندان تناسبی ندارد. خب در این عصر جمعه باز هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. ترکش نداره دلیل موندنش تو قلب اینه که خونش تو رنگ این سرزمینه. بزارم ساده که بسش دارم داره گل میکنه سینه به سینه. شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره. آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نفس نام این ترانه است با اجرای سیاوش شمس. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، زندگی 55 ساله شما تا به امروز مدیون پول نفت است. شما چطور می توانید این را انکار کنید و بگویید می توانید بدون پول نفت کشور را اداره کنید؟
آ
آقای احمدی نژاد، باز فریب کاریتون شروع شد، نزدیک انتخابات شد. آقا جان، این حنا دیگه برای مردم رنگی ندارد. اون 4 سال اول که مشکل ما موهای جوانان ما هست یادتونه؟ آقای احمدی نژاد، 84 تا 88 مشکل ما موی جوانان بود، 88 تا به حال رهبر نزدیکتر به شما بود. دیدی که بر سر این مملکت آمده است؟ حالا دیگه چی میخوای؟
صدای شما صدای فرداست.
one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans.